الان کاری که رژیم کرده، این همه یأس و سرخودگی حاکم کرده که میلیون ها جوان رو به اعتیاد کشونده، اینا رو تباه کرده. آدم معتقد که انقلاب نمیتونه که هیچ چی نیست، نه به درد خودش میخوره، نه به درد خانواده، نه جامعه. خیلی ها رو امروز رژیم یا اینجوری پرتاب کرده به دامن اعتیاد، خیلی ها رو با فضایی که ایجاد کرده دلبسته و دلداده غرب کرده. اینا دست دادن در برنامه میذاشم اصلا که از کشور فرار کنه.
بله،
یعنی قرار و مدار مردم ازشون گرفته. حالا تنبل کردن ذهن ولش نخواهیم این سازی، چون بحث اساسی سوی رفتار شناسی. ذهن که تنبل میشه عادت میکنه اینجوری است که ببینید در جنگ چه اتفاقی افتاد. در پروسه جنگ میبینید مثلا در اون حمله معروف خیبر 50,000 سرباز ایرانی کشته شد، وحشتناک بود. در اصفهان 10,000 سرباز وقتی که تشییع جنازه میشه لابجه 10,000 سرباز جبهه جنگ که کشته شده و تشییع میشه 200 از زندانی سیاسی اعدام کرد تشییع جنازه کسی که سیاسی نمیفهمه.
بله،
این مسئله بود که باعث شد آقای خمینی بگه که جنگ موهبت الهی است. آخه این کدوم آیینی است، کدوم دینی است، کدوم مکتبی است که جنگ رو موهبت بکنه؟ مگه میشه؟ حساب داشت، کتاب داشت. جنگ اینجوری فایده کاربردی براش. خیلی خب، پس ملتی که جنگ دیده این همه کشته به چشم خودش، این همه اعدامی شده، این همه آدم جلو چشم سنگسار میشه، یه دو نگاه میکنم صلوات میکشه. یعنی میدم که اینها باعث میشه که ذهن از اون تیزی بیفته و کند بشه دیگه، هم شتابش رو از دست بده، هم دقتش رو از دست بده. دستگاه کهنه، ماشین کهنه نیست. به همین خاطر الان یعنی خیلی ساده تر بگم، ما بخشی از مردم، خب خیلی از مردم نمیدونن در این بازی شرکت نمیکنن، باید ما دقت کنیم. بخشی که دیگه مهم نیست براشون، بخشی است که دیگه عادت اصلا کتک بخورن، مهم هم نیست براشون. بو اینقدر زور گفته این زمین، اینقدر جنایت کرده، اینقدر سرکوب کرده که اساسا تخریب کرده روح و روان رو. به نظر میاد همین سرایت کرده بخشی از باسوادها، تحصیل کرده ها که به درستی با تذکر آقای یوسف زاده دیگه من نمیدونم روشن فکر با عنصر تعهد و آگاهیش و مسئولیتش که تعریف میشه، ولی روشن فکر نیست کتاب خونه. حالا اینها هم همینطور، اینها به یک نوع دوست ندارم من توهین بکنم بشم، ولی مثلا آیا اصطلاحی به نام روسپیگری سیاسی میشه یه جایی تعریفش کرد؟ چی هست روسپیگری سیاسی؟ چی هست مثلا خودفروشی سیاسی؟ چی هست بی‌حرمتی سیاسی، بی‌ارزشی سیاسی؟ ارزون بودن در سیاست یعنی چی؟ شما تعریفش کنید. بالاخره یک مصادیق خلاص پیدا کنه. ببین الان این همه آدم صاحب نظر داره، نظر میده، شب و روز تحلیلگر، اساتید دانشگاه، متعهد، همه شخصیت بسیار توانمند و والای ما داریم. الان امروز دارن فراخوان میدن پشت سر هم، میگن که در این بازی شرکت نکنید، این انتخابات این توهین است به حق پایه مردم ایران. اینا یه گروه رازن ایران اشغال کرده، به چی میخوای شما جنگی؟ خب اینها باز یعنی دیگه مسئله آگاهی که نیست، که مسئله نمیدونم انتقال اطلاعات و این بحث ها به اینا نیست. چی میخوان پس؟ چرا این همه اینا حساسیتشون از دست دادن ساده این همه ظلمی که به مردم میشه، این همه توهینی که به مردم میشه، این همه حقوق مسلمشون زیر پا گذاشته میشه؟ مگه یک مثقال وجدان نیست تو این آدم ها؟ مسئله اینه که فیلم واقع به روحی دوامی این افراد کاملا دگرگون شدن. من میتونم فکرشو بکنم که اصلا مهم نیست براشون. مثلا چیزی که ازشون قابل قبول نیست اینه که شما یا کارگزار هستید مستقیم یا فی سبیل الله کمک کنید به رژیم. چرا میکنید؟ شما که اصلا به بازی هم رو گرفته نمیشید. آقای نهضت آزاد اسلامی که به بازی میگه عدد یه حسابش میکنه که شما به چه حقی به هر صورت اینجوری یک اداره متوهم میکنه. بعد متاسفانه اینجوری هم هست که الان همین جماعت مطالبه محور رو که بهانه ای همشه برای نیروهای استعاره چیه به خارج کشور که همواره تف زدن برای دیکتاتوری، اینها مالا میگن که ما بله ما هم از این مطالبه محور حمایت میکنیم. مطالبه میگن به کی رأی بدید؟ ما باشون مناظره کردیم توی رادیوها، باشون صحبت کردیم توی کنفرانس ها. نمیگن به هیچ وجه که بعد مثلا به آقای میرحسین مسعود رأی بدید. میگید که ما وای نیستیم بدونیم کدوم کاندیدا این مطالبات رو مطرح میکنه بعد رنیم، یعنی وای نیستیم تا دقیقه آخر دقیقه 90 مردم در ابهام و تاریکی نگه میداریم و ببینیم چه میشه. خب چه احتیاجی به وجود شما هست؟
نه بعدم میگن
که شما اون سر پیشتاز و قراره که روشنگرش باشید، باید پیشا پیش با طرح مطالبات روشن معیارهای واضح به این مردم بگید و ابلاغ کنید پیام رو که به این دلیل و به این دلیل شما در این بازی یا شرکت بکنید یا نکنید. اگر انتخابات هست و پایه مردمی داره، خب بگید که شرکت کنم. اگر نه استدلال کنید چرا نیست، خب اون وقت قاطع موضوع بگید و وایسی بگیرید. بنابراین شما الا اینکه یک شخصیت سیاسی بوردرلاین در دنیا قائل بشه چیز دیگه من نمیتونم بهش بگم. فی الواقع بدتر یک فرد بوردرلاین دیگه اصلا تو مسائل سیاسی هم دخالت نمیکنه، ضرر و آسیباش به مراتب کمتره، خودش قربانی یک پروسه انفصال از مادر و اون دوران جدایی است که درست انجام نگیرته، خب بعد مریض میشه، قربانی مریض میشه، ولی اون انسان که ادعا داره قلم میزنه حزب سیاسی تشکیل داده میدونه که به هر صورت از اون خاک تغذیه کرده، تعهدی در مقابل مردم داره. من نمیفهمم فعلا واقعا اینا چگونه فکر میکنن، یعنی هر چقدر هم فکر میکنه نه توضیح درستی میشه کرد به لحاظ عقیدتی نه به لحاظ وجدانی نه از نظر رابطهشون با مردم ایران، هر جور نگاه میکنی فعلا واقعا دردآوره.
بله متاسفانه برخی از این دوستان های دکتر تحریم میکنن، در ایران هم یه دهی رفتن و این رفتار رو انجام میدن که با برخی از این نامزدها ملاقات میکنن یا مطالبی رو تحریم میکنن، بعد منتظرن ببینن کدوم یکی از این نامزدها اون مطالب رو طرح خواهد کرد، اصلا به این که آیا اون نامزد خاص این توانایی و یا ظرفیت رو حتی خودش از نظر شخصی داره که در فرضم که مطلبی رو خواسته ای رو طرح میکنه بتواند متحقق بکنه دیگه برایشون مهم نیست. یعنی دوباره من برمیگردم به اون بخشی که برای من مسئله شده، این که چرا اینقدر پرسپکتیو و دورنماشون کوتاه مدت شده.
بله به نظر من دستشون خالیه جناب عبداللهی، دستشون این حرفی برای گفتن نمونده. ببینید در 30 سال گذشته ما از 3 تا فتنه عبور کردیم. من خیلی خلاصه بگم، ببینید ما از این مسئله که ولی فقیه فکر میکنه که امام زمان است و حکومت خداست، من میدونم که از آسمون ها حکم نازل شده اومد، آقای خمینی میگه که اگه 35 میلیون یا 30 میلیون بگن آره، من میگم نه همین حرف بود، بعدش آقای خامنه ای میزه دیدن نشد و به همین خاطر خب دنیا به صدا در اومد به اینها بدجوری پشت ترورهاشون آدم کشی هاشون گیر کن در جایده همه میکنست و برنامه دیگه اینها بدجوری تو گل گیر کردن خلاصه که نهایتا گفتن که دیدن مردم هم که نمیپذیره این بحث ها رو، نه ادامه جنگ رو بعدها بعدم فهمیدن و نم تدریج اواخر جنگ شما یادتون دیگه دیده مردم نسبت به کل نظام و جنگ چی بود با اون کشتار هایم که بیرژه در سال 67 انجام شد، مردم از فتنه و توهم ولایت فقیه بلوغ کردن. خیلی خوب رژیم کارت جدید گذاشته نیست، گفت من اصلاحات میکنم، اصلاح پذیرم، استعاله و برآمد آقای خاتمی و جریان معروف اصلاحات، اصلاحات دیو معروف باز گذاشتش. از این فتنه اصلاحات هم هرچند که دریغا البته 8 سال مردم گیر کردن توش، از اینم عبور کردن. بعد از اون در این 4 سالی که آقای احمدی نژاد بود و تیم در حال چماقدار و خودسرش با دهنکجی هاشون به جای دیپلماسی با سرکشی ها و انواع اقسام ماجراجویی ها میتونستن کشور ما به لبه پستای جنگ خانمانسوز بکشونن، تو این زمینه اتفاقی گفته اینه که یکی از نیروها گفتن بله آمریکا اومده به منطقه میتونه فرجی باشه، ما میتونیم با حمله احتمالی آمریکا به ایران در حال دیکتاتوری جارو بزنیم و حالا بعدش ببینیم چه میشه، که به هر صورت بهتر از اینکه بمونه. خب از تضاد بین استعمار و استبداد به ضرر استبداد استفاده کنیم، بعد ما حسابمون با استعمار تصفیه میکنیم، یک خیال باطل و خام. البته از اینم خوشبختانه مردم ایران عبور کردن، الان در یک وقوعی بخشی از جوانهای ما، نه همشون خوشبختن، بخششون بعدشون نمیومد اگر آمریکا مثلا گوشمالی ده، به هر صورت جونشون از دست این رژیم به تنگ اومده بود جوانهای ما، یا بخشی از مردمی که اثر ناآگاهی هرچی یا به هر حال به فتور اومده بودن، چون طاقت انسانی مرز مشخصی داره. از این هم خوشبختانه مردم عبور کردن، دیدن که چاره هیچ وقت این سربازان کرایه استعمار ناجی ملت ایران نیستن. ببین اینا 3 تا آزمون بسیار بزرگ بود که به نظر من مردم ایران با موفقیت ازش عبور کرد، از چیز ملت سری عبور کرد، از جریان اصلاحات عبور کرده، ببین تمام سنگراش از دست داده، از این بحران هستی هم عبور کرد، هم به ضرر بخش اپوزیسی وابسته، هم به ضرر استبداد که از این تقابل با استعمار میخواست استفاده کن، مردم بکشون دوباره بیه جمع گوشت دمتون بکنه. مردم با موفقیت البته از برکت وجود این همه افشاگری، این همه زحمت شبانوزی خود شما و تمام مطبوعات مترقی در تبعید که تاریخ ایران بعدها باید نیکی و با افتخار یاد بکنه، همه این توطئه ها خونساش 3 تا فتنه بزرگ هرچی که 30 سال گذشت بچه‌ها مردم ایران اینو میخوام بگم که هزینه فوق العاده سنگینی پرداختن، دیگه نمیشه مردم بر سر خط اول، این مردم میشه برگردون به 30 سال گذشته. 30 سال گذشته ما مردم از سپاسی بزرگ بودن توازن ها ریخته شده، دیگه الان مردم دعواهای کوچولوی درون نظام و کارگزارانش دعوای مردم ایران نیست. دو تا صف هم بیشتر وجود نداره، صف استبداد و آزادی است. دیگه استعمار هم دومیشه گذاشته به کل شفته، اینو از سر لغزگی نمیگم، منقبض شده به قول آقای بنی صدر، مشکلات گرفتاری ساختاریشو داره، باید بشین حالا همون هم سر هم بکنه، خیلی هنر کرده. ما موندیم و استبداد باید حسابون تفکیک کنیم، چون این بازی که دارم ترتیب میدن به هیچ عنوان دیگه جایی برای مردم ایران نیست، دلیل هم نداره. حساب مردم روشنه، توهم ها ریخته شده.
بله
ساختین بزرگ بعدون با هزینه البته بسیار گزافی ازش رو کردن، این هایی که تلاش میکنن با این طرح برنامه های فوق العاده ملتک مطالبه محور رو نمیدونم که بعد و بدتر و بحثی که اصلا به خرج هیچ کودکی دیگه نمیدن، روز اصلا به هیچ از مردم ایران مجلی سنن هیچ انتخابی دیگه بکنن، انتخابی نداره بکنن، مردم انتخابش میکردن یک من بزرگ و قاطع روز انتخابات این نمایش رژیم.
بله.
من بزرگ مردم با غیبتشون با تصمیم قاطعشون این حرف آخر دیگه لازمه بزن، چون این انتخابات به نظر من به شدت سرنوشت سازه، این بازی که لباس انتخابات به سرنوشت سازه میکنه به شدت این سرنوشت سازه، و مردم ایران اینجا باید با بایکوت یک دستشون نشون بدن که نمیخوان حداقل در مرحله نفی استبداد یک دامه بزرگه، بعدها در وجه اثباتیش ما راهی داریم که طی کنیم، امیدواریم اینجا با موفقیت با حمایت خود مردم با حضور مردم طی بشه، و با امیدی که امروز هست به جنبش های داخلی که شاید چند که همه جا سعی میشه که دستشون قطع بشه و محدود بشن، با این حال این مهمه که دیگه باید اینو پذیرفت که مردم ایران با عبور از این ستا فتنه بزرگ، از این ستا فریب بزرگ که حالا من خیلی کلی بهش نگاه کردم، دیگه امروز توهمی ندارن، تلاش بیهوده است اگر که کسی سعی کنه بخشی از این مردم به هر تأثیری باید صندوق های رأی ببره. خیلی ضروری است، تلاشی فوق العاده عبس و خیلی ضروری است.
سپاسگزارم. حالا یه نکته اشاره کنم که بازم با همه ستمهایی که بر آزادگان و آزادی خواهان رفته، دنبال انتقام کشی نیستند و ایران فردا رو ایرانی رو پر از صلح و دوستی و برابری میخوان. و یک نکته دیگر هم این که اون اشارهی که من در اول بحث کردم که معیارهای اخلاقی ما در جامعهمون در پیش از انقلاب و پس از انقلاب به شدت تغییر کرده، یعنی دیگه اون شجاعت و اون صداقت و اون سلامت و اون فاشگویی و شفافگویی در این نسل بعدی به ندرت، خیلی خیلی کم به ندرت دیده میشه، به جا به جا شده، به هم خورده. قطعا بازم در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد و بعدم بیشتر صحبت میکنیم که ریشه اصلی به نظر میرسه که در اخلاق ما و در رفتار ما و در کردار ماست.
بله.
آقای جعفری سپاسگزارم. آقای دکتر
منم.
آقای دکتر سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
منم تشکر میکنم از فرصتی که من دادید برای شما و شنوندگان رادیو، آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون. براتون اوقات خوبی آرزو دارم. تا گفتگو آینده شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، گفتگوی من به همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری در پاسخ این سوال که چرا بخشی از باسوادهای جامعه ما علی‌رغم شناخت ماهیت رژیم و نیز آشنایی با حقوق فردی و ملی خود باز هم در بازی انتخابات رژیم شرکت می‌کنند، اینکه در فرصت نمایش انتخابات مردم به داوری چند سال پیشین خود می‌نشینند، چرا بخشی از مردم پس از 30 سال تجربه شرکت در انتخابات باز هم به استبداد تن می‌دهند و مهر تأیید بر جنایات رژیم می‌زنند؟ 3 عامل عمده که تن دادن به استبداد را توضیح می‌دهند، ترس، منفعت و جهل است. بخشی از مشابقین شرکت در انتخابات باید توضیح دهند که اگر ایران را سرطانی مرگ‌آور فرا گرفته است، چگونه با شرکت در انتخابات این بیمار سرطانی نجات می‌یابد؟ چرا معیارهای اخلاقی تراشگران سیاسی پیش و پس از انقلاب تا این میزان تغییر کرده است؟ چرا در جاذبه و دافعه قدرت انسانها جهتها را گم کرده و به ذات پاک خود و وجدان خود مراجعه نمی کنند؟ باید توجه داشت که در بسیاری موارد میان رژیم و بخشی از مخالفان آن اشتراکات از جمله اشتراکات ذهنی وجود دارد. این که اگر حقوق و کرامت انسان را از او سلب کنند، از انسانیت وی چه باقی می ماند؟ آیا مشبقین شرکت در انتخابات حداقل انتظارشان نباید این باشد که نامزدها عملکرد گذشته خود را نقد کنند؟ دیکتاتورها منش و روش زندگی خود را به جامعه تحمیل می کنند. استبداد ذهن افراد را خسته و تنبل می کند و ذهن تنبل دیگر تحلیلگرا، دقیق، داور و حساس نمی تواند باشد. اینکه روشنفکر را با عناصر آگاهی، مسئولیت و ناسازگاری با زور می توان تعریف کرد و بالاخره اینکه مردم ما در 30 سال گذشته از سه فتنه ساختی نظام ولایی، ولایت فقیه، جریان اصلاحات و خطر حمله نظامی با موفقیت عبور کرده و تمامی سنگرهای رژیم را از بین ستاندند، از رادیو آزادگان توجه می فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.